ادامه می دهد. آخرین بار جک شیراک در انتخابات 20 سال پیش توانسته بود برای بار دوم رئیس جمهوری فرانسه انتخاب شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در 5 روز بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای مهاجرت کاری به بریتانیا درخواست داده، ولی تا این دم زیاد از 200 نفری آنها که زبان انگلیسی را میدانند پذیرفته شدند. مقامات میگویند در عموم 500 کس را برای دهقانی میفرستند. بعضی از مهاجران با تجربه طرز کار و معاش را در بریتانیا در مقایسه با روسیه ستایش میکنند. ایده دیگر از سختی کار و دوری راه و خرج زیاد میگویند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین زیرهولوی را میکنم. طلبگاران مهاجرت کاری در تاجیکستان به بریتانیا بعد از اعلان یک شرکت اروپایی از خود درک دادند. اعلان به واسطه اداره مهاجرت تاجیکستان نشر و پند شد. دیار نورماتوف، مدیر مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران، روز 21 اپریل گفت به زودی یک گروه از کارگران را به بریتانیا میفرستند، ولی همزمان افزود کار در آنجا موسمی است.
این روی خط رو ما توسط سفارت خودمو در بریتانیا کبیر ارسال کردیم به شرکت. عین حال با 69 نفر دعوت کار آمده است و این نفران عین زمان مسئله به رسمیت دروری روابط رو کرده استودند. عین حال 16 نفر کنسولگری بریتانیا کبیر شناسنامه‌شون سپردن، انتظار ویزا هستند و باقی مانده از 69 نفر عین حال انتظار همون روی روزی وارد شدن با سفارت هستند. این 28 اپریل می شود و 14 می.
این مسئولی اداره مهاجرت می گوید خرج سفر کارجان به بریتانیا از حساب خودی آنها پرداخت می شود. آنها در یک روز تا 8 ساعت کار می کنند و برای هر ساعت کار تا 12 دلار می گیرند. حالا که شرایط کار در روسیه مشکل شده است، بعضی از شهروندان تلاش دارند بیشتر به کشورهای اروپایی بروند. یکی از داوطلبان کار در بریتانیا جمشید صابیروف است. او میگوید علاقه خود را نام‌نویس کرد و حالا دعوت کارفرما را انتظار است.
ما همین زبان انگلیسی صاحب مودای یکم خوبیش دهیم میشوه که انگلیسی بخواد میشوه، زبان انگلیسی زبان دونی این ماشین که شاید اینجا با لذت تایون که یکم چیزش پیشرفت است اون درجه چیزی که مثلا در روسیه
آنهایی که علاقه در این کشور اروپایی طعم مهاجرت را چشیدند از معاش و شرایط کار ستایش میکنند. فردوس باروتوف، ساکن 29 ساله دهه چوست ناحیه شهر نو، به تازگی از بریتانیا برگشته است. میگوید به واسطه یک شرکت خصوصی برای کار به آن کشور رفته بود و 6 ماه کشاورزی کرد.
سبزی شنوندیم، خشوه کردیم، چسنوخ شوا کریم، چسنوخ شنوندیم، کپوست تمامی نمود چه شنوندیم، گل کرم، کپوستی، هر خیلی چند نمودو شنوندیم، و تومدن مونه کپوستو چیندیم، قریب که همشه، بعد سرو که ما تمام که شد، ما جواب دادم.
اما مهاجرت کاری به بریتانیا مشکلی های هم داشت است. به قول فردوس باروتوف، به مهاجران شرطنامه 6 ماه می دهند و پس از ادای آن باید به تاجیکستان برگردند.
6 ماه ده این پکریوتش کمی در کمان. انا رسخود ما از اینجا رسخود میکنیم، ویزا میگیریم، راهپول میکنیم، این کلون است. اشوت خود همش اشوت خود آدم می شود تا 20000 سومون رسخود می شود.
از سالهای 90 به این سو روسیه کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان است. در ردای دوم قزاقستان می ایستد. سالهای اخیر شهروندان تاجیکستان در جستجوی کار و معاش بهتر با هر راه خود را به کره جنوبی، اروپا و یا آمریکا می رسانند. اما شمارشان زیاد نیست. در روسیه به حسابهای گوناگون بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت دارند. کارشناس شهرت لطیفی میگوید
در حال حاضر در نکم از 5 سال نمیتواند رقابت کند، زیرا که این روان تنها قسم اون مهاجران رو در بر میگیرد که نه تنها زبان انگلیسی یا زبان اروپایی میدارن، بلکه کسب و کار دارن که با طلبات بازار مهنت اروپا جوابگو هست. اروپا هم نه هر نفر رو دعوت میکند و چطور به همگان معلوم است مهاجران ما در روسیه به کسب و کار با مهنت سیاه در بازار سیاه اساسا کار میکنن که بسیار اونها بعد از ختم سنف 9 سنف 11 به معلومات کسبی به روسیه به مهاجرت میروند.
در این میان آنهایی نیز هستند که همواره به تشکیل جایهای کاری با معاشی مناسب در داخل تاجیکستان تاکید میکنند. مقامات هر چند وقت آمار جایهای خالی کار را اعلان و کارجویان را دعوت میکنند، ولی ساکنان از کمی معاش و طرز پذیرفتن کارگران شکایت دارند. با اطلاع رسمی در تاجیکستان تقریبا 60,000 کس همچون بیکار ثبت شدند. آمار غیر رسمی را بیشتر از این میدانند. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تندرستی در پاکستان گفتند که نمونه های نوی وحشی پولیامیلیت را در این کشور آشکار کردند. این خبر باعث آن شد که نخست وزیر تازه انتخاب شده شهباز شریف جلسه اضطراری مقامات خدمات فوق‌العاده را برای مقابله با سرایت نو دعوت کرد. با گفته مقامات در پاکستان اخیراً یک پسربچه 15 ساله با نشانه های بسیار سخت سرایت کننده ویروس پولیامیلیت در ناحیه وزیرستان شمالی بستری گردید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. شهزاد بایق رهبر مرکز ملی مقابله با پولیامیلیت یا فلج اطفال گفت که در 15 ماه اخیر این اولین حالت تصدیق شده گرفتار شوی ساکن محلی به شکل بسیار سنگین و وحشی این بیماری می باشد. بایق گفت که از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شده است. افغانستان و پاکستان دو کشوری می باشند که از نظر آلوده شوی ساکنانش به شکل وحشی فلج یا پولیامیلیت بیشتر اذیت می شوند. هرچند به ارزیابی متخصصان سازمان جهانی تندرستی مبارزه با پیشگیری و پهنشوی فلج در این کشورها نتیجه می دهد. در این دو کشوری همسایه گاه و گروه های سلاح بدست مانع امشوی کودکان بر ضد فلج اطفال می شوند. به خصوص حالت های در منطقه روستا حمله کردن این گروه ها به تیم های طبی هم کم نیست. نگرانی از آشکارشوی نوع خطرناکتر وحشی پولیامیلیت در پاکستان در حال است که برخی کشورهای همسایه هم میتوانند تحت خطر آن قرار بگیرند. از جمله خطر به کشورهای مثل تاجیکستان هم راه یافتن آن وجود دارد، با اینکه در تاجیکستان از زمان شوروی امکانی کودکان تا 5 ساله با واکسن ضد فلج اطفال حتمی میباشد و زیر نظارت مقامات بهداشت قرار دارد. حالت های کم نیست، برخی خانواده ها مانع امکانی فرزندانشان میشوند. طبیبان چنین مفقعی گیری محافظه کارانه را خیلی خطرناک و نتیجه جهالت می نامند و می گویند که طفلی از فلج ام نشده بعد چند سال با خطر سرایت شوی به این بیماری روبرو می شود که دست و پا و مغز سرش را اثر می کنند. برخی نوهای فلج از کودکان به کلان سالان هم سرایت می کنند. ماه مارس سال 2021 سازمان جهانی تندرستی خبر داد که در تاجیکستان ماه مارس سال 2021 سازمان جهانی تندرستی خبر داد که در تاجیکستان کم از 6 مورد گرفتاری کودکان به نوع دوم فلج اطفال را ثبت کردند. مبتلایان کودکان از 3 تا 5 ساله و در ولایت ختلان و شهر حصار هستند. شاهین حسینوف متخصص فلج اطفال در دفتر اروپایی سازمان جهانی تندرستی آن زمان به رادیو آزادی گفت که پیدایش نمونه های این ویروس تاجیکستان میتواند با وجودی آنها در افغانستان و پاکستان ربط داشته باشد. حسینوف افزود تنها در یک سال 2020 در افغانستان 320 و در پاکستان 100 کودک به این ویروس گرفتار شدند. ویروسی که در ختلان آشکار شد از لحاظ ژنتیکی به ویروس پاکستان ربط دارد گفته او. متخصصان طب از خانواده ها در تاجیکستان تقاضا میکنند که کودکان خود را زیر نظر مؤسسه های طبی محلی قرار دهند، همه واکسن های ضروری از جانب وزارت بهداشت مشورت شده را قبول کنند. در رابطه با فلج حسینوف مشورت میدهد که اگر والدان ندانند که فرزندشان این واکسن را گرفته است یا نه، بهترش یک بار دیگر گیرند. این واکسن ضرر ندارد، اگر بیشتر گیرند عیب هم ندارد.
انا صد کس با هزار ارمان مانده عالمی، انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان، انا ای ما بین صد جوان تو در دیلمی، تو در دیلمی با خدا در دیلمی، در دیلمی انا خوشم قلمی،
دسته فوتبال استقلال دوشنبه در دور پنجمه مسابقه گروهی لیگ قهرمان های آسیا از تیم الریان قطر با حساب 0-1 شکست خورد. دور چهارم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال دوشنبه در دوری پنجمی مسابقه گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه غرب از تیم الریان قطر با حساب 0-1 شکست خورد. بازی قهرمانی تاجیکستان استقلال تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا مقابل الریان شب 23 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی در ورزشگاه بین المللی به نام شاه فهد برگزار شد. گل یگانه را یوهان بولی در آخری بازی در دقیقه 90 زد. این باخت پنجمی پای همی استقلال در مسابقه گروهی لیگ قهرمان های آسیا با شمار می رفت. فوتبال بازان تاجیک که بدون امتیاز در جدول گروه A در جای آخرین قرار دارند، صرف نظر از نتیجه بازی دوری آخرین با شارجه امارات متحده عرب، از حق شرکت در دوری هشتگ نهایی مسابقه محروم شدند. بازی دیگری دوری پنجم که 23 اپریل میان دسته های شارجه امارات متحده عرب و الهلال عربستان سعودی دایر گردید، با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب الهلال با کسب 13 امتیاز در جدول گروهی جای اول را صاحب شده است. الریان با 10 امتیاز جای دویم و شارجه با 5 امتیاز جای سیوم را از آنی خود کردند. دور ششم و آخرین مسابقه در گروهی A روز چهارشنبه 27 اپریل دایر می گردد. استقلال با شارجه و الریان با الهلال بازی می کنند. خبری دیگر، دور چهارم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی با 4 بازی انجام یافت که در نتیجه اولین سرمربی در موسم استعفا داد. پس از باخت دسته خوجند از کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 1-2 سرمربی خوجندی ها رستم خوجایف تصمیم گرفت که از وظیفه‌اش استعفا دهد. آقای خوجایف سبب استعفایش را به ناکامی دسته در ابتدای مسابقه امسال رد داد.
این سال ما اولی بازی خود را خوب سر نکردیم و در دو بازی اول خول به دست نآوردیم.
حالا خوجند با 4 امتیاز در جدول مسابقه در جای 4 قرار دارد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش که تحت رهبری متخصص ایرانی امین سبحانی در مسابقه امسال قهرمانی تاجیکستان پی هم 3 پیروزی به دست آورد، با 9 امتیاز جای دویم را کسب کرده است. دسته خطلان که با رهبری سرمربی اصلیدین حبیب اللهیف در دوری چهارم فایسکند واسه را با حساب 1-0 مغلوب کرد، با 10 امتیاز مثل پیشین در جدول صدرنشین است. پس از ناکامی ها تیم ریگر تدس در مسابقات اولین پیروزی به دست آورد. فوتبال بازان شهر تورسونزاده در مهمانی دسته استرفشنی شهر استرفشن را با حساب 1-0 مغلوب کردند. گل یگانه را نیم حمایتگر ریگر تدس فتح‌الله فتح‌اللهیف به ثمر رسانید. وی به رادیوی آزادی گفت:
باز هم خوبتر باز میکنیم، باز هم کوشش میکنیم که بازی خوب نشون دهیم که روز به روز مخلص‌ها زیادتر شوند و بازی ما رو تماشا کنند و حلاوت برن.
تیم روشنی کلوب بازی رو در میدان خود با دسته روشنی ظفرآباد با حساب مساوی 1-1 انجام داد. بازی های دور پنجم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای استراحت 30 اپریل و 1 می برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث و صحبت و تیز و تند می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من آماده کردم، فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن، مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که بزین
از طرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرامدند بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر، با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه آخر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتقاد گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما علاقصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی میتا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه که یک بهونه می شود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خاک خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برادر مرد از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرور پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنترکستان از یک جانب، خب گیاپلیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدای دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرید، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرید آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، اکنون وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من می دیدم می خونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، می دیدم که خیلی از شما طرفداری هم می کردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما در نهایت؟
بخاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته با نوی، حتی اگر به راهبر دولت شما اعتراض دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پروبلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی
می‌کنیم. اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطرسان می‌شوم که مهمان ما بودند عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر